به هم خوردن در واقع شرایط روحی و استرس ها باعث نوسانات خیلی زیاد قند میشه. یعنی اون موقع تازه بیمار متوجه میشه، علامت دار میشه که بابا من قند گرفتم. متوجه چی میگم؟ به خاطر اینکه استرس باعث در واقع ترشح یه سری هورمون ها مثلا کورتیزول میشه در بدن که این باعث افزایش قند خون میشه. یعنی اون قند بیس بیمار رو بالاتر از حد طبیعی نشون میده و خب تازه اون بیمار متوجه میشه که قند گرفته، بعد میگه پس من قند عصبی دارم مثلا. بعد حتی حادثش هم یادش میاد، بعد از اون تصادفه این اتفاق افتاد، بعد از اون دعواه این اتفاق افتاد، در صورتی که بیمار یه قند پایه بالایی داشته و اون استرس باعث شده که تشدید بشه. پس برای کنترل استرس تو کنترل قند خیلی موثره.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم. برای ما به 3094 پیامک دادن، گفتن که خانم دکتر این واقعیت داره که بدن ما اصلا به قند نیاز نداره و این فقط یک عادت نادرسته که ما قند مصرف میکنیم؟
نه غلطه، قند نیاز داریم. اصلا قند نیاز سلول‌های مغز، نیاز کل سلول‌های بدن منتها تنظیم قند خون بر عهده خود بدنه. بدن حتی میتونه از همون نون جویی که ما میخوریم، از همون غذای سالمی که بخوریم قند رو تولید بکنه، یعنی اون غذا رو بشکنه، تبدیل به قند خوب و سالم بکنه و جذب سلول میشه. اون میزانی که ما قند میخوریم واقعا نیاز نیست. یعنی ما اصلا نیاز نداریم که قند سفید قند در خونمون باشه.
آها
متوجه چی میگم؟
یا شکر
یا مثلا. شکر باشه یا اصلا ما بدن ما نیاز به شکلات نداره. متوجه چی میگم؟
بله، آره.
ما همون غذای سالمی که میخوریم، غذای سالمی، یه بشقاب سالم رو هم توصیف بکنم، بشقابیه که در واقع نصفش از سبزیجات و در واقع میوه‌جات سالم تشکیل شده. همون میوه هات، مثلا ذرتی، مثلا کلم بروکلی، مثلا اینا خودشون باعث میشه که قند کافی تولید بشه تو بدن. یک چهارمش در واقع پروتئین باشه و یک چهارمش کربوهیدرات پیچیده. باز دوباره کربوهیدرات پیچیده منبع قند خون ما بشه.
درسته و خودش تأمین میکنه در واقع قندی رو که بدن نیاز داره. خیلی ممنونم. شماره 919-59-53 برای ما به 3094 پیامک دادن، گفتن که خانم دکتر من کانسر پانکراس داشتم، عمل کردم، الان دیابت گرفتم و انسولین میزنم، ولی هم افت قند شدید دارم هم قند خون خیلی بالایی دارم. با توجه به اینکه عضو پانکراس رو ندارم، آیا میتونم با داروهای گیاهی قند رو تنظیم بکنم؟ آیا اثری روی من داره یا فقط باید انسولین مصرف بکنم؟
اگر اون قسمتی از پانکراس رو برداشتن که در واقع سلول‌های بتا هست که تولید کننده انسولینه، هیچ راهی جز در واقع تزریق انسولین ندارن. ما فعلا گیاهی نداریم، اینو کلی میگم، در مورد چه دیابت تیپ 1 چه دیابت تیپ 2 به هیچ عنوان سمت داروهای گیاهی نرید. یعنی ما نداریم گیاهی که در واقع بتونه خیلی قشنگ کنترل قند کنه. بله یه سری عرقیجات هستن مثل گزنه و بغناق و اینا که قند رو میارن پایین، ولی ما هیچ وقت در درمان ازشون استفاده نمی کنیم چون نمیدونیم که چه مقدار قند رو میارن پایین. در مورد این بیمارمون نوسانات قندی داره که نتونسته انسولین براش کارساز باشه. ما یه سری انسولین های جدید داریم، توصیه میکنم به پزشکشون مراجعه کنن و مشکلشون رو بگن. ما الان انسولین های تولید شده که خیلی طولانی اثره، یعنی 72 ساعت طول اثر داره و افت قند هم نمیده، از این انسولین های جدید استفاده کنید. خدا رو شکر، چون حالا نمیدونم چرا، چون شاید دیابت خیلی شایع هست، درمان هاش هم خیلی پیشرفته شده. یعنی شاید بهتون بگم تو 6 ماه اخیر انقدر داروهای جدید دیابت اضافه شدن به سبد دارویی که خودمون موندیم. یعنی هر روز یه خبر جدید، یه انسولین جدید. حالا ان شاءالله پمپ انسولین بیاد که بیمار اصلا به خودش وصل کنه و خورد خورد طبق بدن، طبق تنظیمات بدن اون انسولین ترشح بشه. اتفاقات جدید در پیش رو هستش، ایشون باید به پزشکشون مراجعه کنه، نوع انسولین عوض بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز به 3094 برای ما پیامک دادن، شماره 912-99-47 گفتن که میخواستم از خانم دکتر بپرسم که من پیش دیابت دارم و همیشه دیابتم عددش روی 115 تا 120، هر کاری هم میکنم حتی قند هم نمیخورم، این عدد پایین نمیاد، من چی کار باید بکنم؟
خب دیگه باید از دارو استفاده کنم،
حتی برای پیش دیابت.
بله
115 تا 120.
اصلا شما شک نکنید من، چون بارها تو این برنامه گفتم
بله،
عوارض دیابت از پیش دیابت شروع میشه. بنابراین اگر بیماری با حفظ لایف استایل، با ورزش، با تغذیه نتونه اینقدر رو کنترل بکنه، و خصوصا اگر که سابقه خانوادگی دیابت داشته باشه، این فرد چون در ریسک خیلی بالای از دیابت هست، بهتر از داروی قند شروع کنه و استفاده کنه.
بسیار عالی. اینجا رادیو تهران هست، برنامه کافه سلامت رو میشنوید. 8:35 دقیقه است. داریم راجع به در واقع سبک و سیاق درست زندگی برای پیشگیری از ابتلا به دیابت با خانم دکتر اکرمیان عزیز صحبت میکنیم. ایشون به ما راهکارهای خیلی خیلی خوبی دادن. من پیام هاتون رو خوندم که به 3094 پیام دادید، هنوزم کلی پیام دارم. منتها دوستانی هم هستن که با ما تلفنی تماس گرفتن، بشنویم تلفن دوستان رو.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
همه کسایی که در مورد تغذیه صحبت میکنن همشون یک نظر دارن که آقا صبحانه جدی، نهار حالا بد نباشه، شام هم مختصر در حد پروتئین و سبزیجات. از زمینه که صبحانه جدی یعنی یه صبحانه مفصل، خب صبحانه مفصل نون هم میخواد قاعدتاً دیگه، و نون یکی از عوامل حالا یا قند یا چاقی و مسائل اینچنینی. خب ما مثلا یک وعده رو میگیم حلیم میخوریم، یه وعده رو میگیم لوبیا بدون نون میخوریم، یه وعده رو میگیم چه میدونم پلاستی میخوریم. مثلا ما بقیه وعده ها رو باید چیکار کنیم که هم خیلی مفصل باشه، هم نونش کنترل شده باشه؟ چون این نون هایی هم که میگن نون حجیم و نون فلان و این داستان ها، اول که معلوم نیست آیا درست بگن یا نه، بعد اصلا هزینه هاش یه مقدار متفاوت با نون های معمولی. باید همه اینها به نظرم برای خانواده سنجیده بشه دیگه. بعد یه سوال دیگه که من دارم خانم دکتر پسکر میکنم، پسر من 15 سالشه، حالا درسته که تو این سن سوکروز زیاده، ولی این الان یه جوری شیرینی زیاد دوست داره، در صورتی که نوشابه اصلا نمیخوره، حتی یک قطره، ولی شیرینی تازه میخوره، شیرینی شکلاتی میخوره، کاکائو میخوره. این رو من باید با چی بالانس کنم؟ واقعا این یک سنیه که فکر میکنم هممون هم گذروندیم و یک اشتهای گویا بی حد اینا دارن که بعد از نهار دنبال یه چیزی میگردن، بعد از شام دنبال یه چیزی میگردن، قبلش دنبال یه چیزی میگردن برای خوردن. و اگه اینو توضیح بدید ممنون میشم. قربون شما، روز بخیر.
بله، چند تا سوال خیلی خیلی اساسی و خوب پرسیدن، بفرمایید.
در مورد یه صبحانه اصولی، یه صبحانه اصولی لزوماً توش نباید نون باشه. شما چرا باید خوراک لوبیا رو با نون بخورید یا عدسی رو با نون بخورید؟ متوجه چی میگم؟ یا
بله.
اینکه تخم مرغ که آب پز میکنید چرا عادت نداریم خالی بخوریم؟ مثلا حتما باید با نون بخوریم. چی جوریه؟ یعنی من اولش گفتم ما ایرانی ها، مثلا ما ایرانی ها عادت کردیم، اینجوری بزرگ شدیم ما. یعنی
بله.
من خودمم، پدرم اگر صبح نمیرفت نون تازه نمیخرید، اون صبح صبحانه نمیشد. میدونید چی میگم؟
ولی
یه ذره باید مصرف نونم رو توی صحبتاتون فرمودید کنترل شده باشه. یعنی میزان نونی که ما سر سفره میاریم باید برای هر فرد بدونه، دیگه نون دیگه ای نیست، با همین نون باید جمع بکنه. صبحانه اساسی منظور این نیست که نون خیلی بزرگ باشه، یعنی هر فردی یک بربری کامل بخوره، نه. اولا نوع نونتون خیلی مهمه، گفتم سنگک باشه یا جو باشه. دوما محدود شده و کنترل شده، یعنی یه جوری عادت بدیم بچه‌ها رو که اگر میخوان تخم مرغ بخورن خالی بخورن، خوراک لوبیا یا خوراک عدسی یا حلیم بخورن خالی بخورن، چه لزومی داره همراه با نون باشه؟ باید یاد بگیریم، یعنی باید تمرین کنیم. باید و مطمئن باشید که شما سیر شدنتون به واسطه اون مقدار نونه نیست، اون پروتئین. شما قول بهتون میدم اگر روزی 3-4 تا سفیده تخم مرغ بخورید سیر میشید و اصلا مصرف نونتون خود به خود محدود میشه. پروتئینه که شما رو سیر نگه میداره تو طول روز، نه اون نونه. و در مورد پسرتون هم همینطوره.
بله.
در بچه رو بعد از غذا دنبال یه چیزی میگرده به خاطر اینکه پروتئین کافی توی وعده های غذاییش نبوده. الان بچه سن بلوغه، سن رشده و اتفاقا نیاز داره که مصرف پروتئینش بالا بره که عضلانی تر بشه تا اینکه چاقی شکمی پیدا کنه. بچه ها تو این سن اشتها و ولع خیلی بالایی دارن. متوجه چی میگم؟
بله.
من خودم پسر دارم و دقیقا میدونم که دقیقا تو این جهش رشدی همش مامان گشنم، ولی این مامان گشنمه منوط به این نشد که من وسط میان وعده بهش بیسکویت بدم، یه سیبی، یه پرتقالی، یه چیزی سرش رو گرم میکردم تا سریع وعده غذاییش رو بهش بدم و سعی میکردم پر پروتئین باشه. پروتئین لزومن گوشت نیست. حالا یکی بیاد زنگ بزنه بیا خانم تو چقدر گرون داری میکنی صبحانه غذا رو وعده غذا رو، نه حتی شما میتونید همون تخم مرغ رو بیارید تو بعده ناهارم به بچه بدید، اصلا عدس پلو بدید. عدس پلو یه منبع خیلی خوب پروتئینیه و اینو بهتون بگم که اگر خودتون یا بچهتون بعد از اون غذا نیاز پیدا کردی یه چیز شیرین بخورید، بدونید که وعده غذاییتون پروتئین کافی نداشته و کربوهیدراتش بالاتر بوده، چون این کربوهیدرات بالا باعث ترشح انسولین خیلی زیاد بعد از غذا و افت قند میشه.
بله. خیلی خب، پس حالا دقت بکنیم، واقعا به قول فرمایش خانم دکتر ما عادات غذایی غلطی داریم، این هم توی هممون هست. راست میگن اگر که صبحانه مثلا ما نون نخوریم اصلا انگار که صبحانه نخوریم، ولی این رو واقعا میشه با یک مدتی دقت کردن به سلامتی و رعایت کردن و تکرار کردن این عادت بشه برای ما. خب این عادت درست و صحیحیه و چقدر خوب که این رو جایگزین اون عادت غلط مصرف نون بکنیم و اینکه محدود بکنیم میزان نون رو برای افراد خانواده، اینم خیلی مهمه. متشکرم ازتون، خیلی ممنون. در خدمت خانم دکتر اکرمیان عزیز خواهیم بود. بریم یه بخشی رو داریم ما، بخش تازه ها و خبرهای نوی علمی، این بخش رو بشنویم و در خدمتون هستیم. بفرمایید. من سلام میکنم خدمت خانم مریم شهرانپور عزیز، همکار محترمم. خانم صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام شنوندگان عزیز، سلام خدمت خانم دکتر اکرمیان، امیدوارم که روز همگی به خیر و خوشی آغاز شد باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز. خب همیشه وقتی که برنامه واکسن رو، برنامه واکسن ملی رو نگاه میکنیم، مثل واکسنی که همیشه میشناختیم توشون بوده و هست، اما دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری از آغاز برنامه تولید داخلی دو واکسن مهم به عنوان در واقع مننگوکوک و پنوموکوک خبر دادن و گفتن که انحصار تولید جهانی اون سالها مانع ورود این واکسن به برنامه واکسیناسیون ملی ما شده بود و حالا با توجه به خطر بالای شیوع مننژیت و تجمعات جمعیتی علفی پادگان هم توی مراسم حج و راهپیمایی اربعین، گفتن که این بیماری ها علاوه بر مرگ و میر میتونن عوارض دائمی و ناتوان کننده داشته باشن. حالا دیگه قرار در کشور خودمون تولید بشن و امیدواریم که به لطف اراده خدای مشکلاتی که ازش نام بردن هم از بین. اما پویش نفس رو هممون میشناسیم دیگه، تقریبا پویشی هستش که برای جلوگیری از سقط جنین به راه افتاد. اینو بهتون میگم، حالا آمارهایی که وجود داره بر اساس آمارهایی هستش که سختا در حال مرکز درمانی اتفاق افتادن.
بله.
و در واقع اونجا تونستن آمار رو به دست بیارن. قطعا گفتن آمار از اینی که ما داریم میگیم بیشتره، اما با همکاری بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، ماماها و مجموعه بهداشت کشور حدود 400 مرکز نفس در سراسر کشور راه اندازی شده که با مشاوره های متعدد تعداد زیاد خانواده ها را از تصمیم به صفر منصرف کردن و به حل مشکلاتشون کمک شده. حالا من تا جایی که میدونم این مراکز علاوه بر این که مشاوره میدن، سعی میکنن حمایتی هم داشته باشن از خانواده ها.
درسته.
تا حالا اگر تصمیمی حالا بر این مورد دارن با در واقع عقل و قدرت انتخاب به درستی بتونن برای آینده خودشون و بچه‌شون تصمیم بگیرن. اما امروز اتفاقا داشتیم راجع به بحث رژیم غذایی صحبت میکردیم. یکی از مهمترین چیزهایی که همیشه پزشکا توصیه میکنن اینه که حالا ما آزمایش خون دادیم، کمبودهای بدن که مشخص شد، بر اساس اون ما باید سری مکملهایی رو مصرف بکنیم. اما بعضیا فکر میکنن که حالا هر چقدر که بیشتری مکملها رو بخورن خیلی بهتره. حالا یه این تصور غلط رو میخوام براتون امروز از بین ببرم، بگم که اگر یه چیزی رو زیاد بخوریم چی میشه. مثلا بریم سراغ ویتامین های محلول در چربی، ویتامین ای، دی، آ و کام. اینها اگر که زیاد استفاده بشن میمونن تو بدن، بعد از یک مدت انباشته میشن، مثل سم عمل میکنن. به ویژه ویتامین آ اگر که زیاد استفاده بشه فشار به جمجمه میاره، سردردهای شدید، کاری دید میاره و حتی میتونه باعث بروز ناهنجاری مادرزایی در جنین هم بشه. یا ویتامین دی.
بله،
ما خیلی همه فکر میکنیم کم، بعضی واقعا کمبودش رو ندارن و درسته که شایعه کمبود ویتامین دی کشورمون، ولی بعضی ها از این نظر غنی‌اند. اگر زیاد استفاده بشه باعث میشه که رسوب کلسیم رو در بافت‌های نرمی مثل کلیه شاهد باشیم، همینطور رگ‌های خونی، همینطور قلب و ریه، استخوان درد بگیریم، ضعف عضلانی بگیریم، کاهش اشتها بگیریم، نارسایی کلیوی بگیریم، دور از جون همه. برای همین حواسمون باشه که حالا به همون میزانی که دکتر گفته، چون خانم اصابدی بعضی هم میگن بله. ما مثلا روزی 50,000 تا میخوریم. آخه اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ این واحدی که استفاده میکنم برای ویتامین دی حتما باید تحت نظر پزشک تعیین شده باشه. یا حتی ویتامین دی که قرص جوشانش هم بچه بودیم خیلی خوشمزه بود، دوست داشتیم و زیاد سرش میرفتیم، اینا همشون میتونن باعث مسمومیت بشن. به ویژه الان ویتامین سی میتونه مشکلات گوارشی درست بکنه و همینطور باعث تشکیل سنگهای کلیوی بشه. بر همین دست تاثیر تبلیغات گمراه کننده و نظر فلانی تو خیابون و نظر کسی که اصلا خب تخصصی نداره قرار نگیریم و تمرکز کنیم بر مکمل‌هایی که پزشکان به ما توصیه کردن با رعایت همون دوزی که اونها گفتن.
بله.
بریم سراغ خبر بعدی. راجب لوازم آرایش ما خیلی وقتا شاید فقط به برند یا ویژن دقت بکنیم.
بله.
که حالا چه برندی رو استفاده بکنیم و اینها، اما بر اساس آزمایشی که انجام شده نشون دادن برخی لوازم آرایشی، حالا اونها فاقد مجوز در بازار هستن، بعد ببینیم مجوز وزارت بهداشت رو دارن یا نه، فلزات سنگینی توشون دارن که وقتی طولانی مدت استفاده میکنیم لطمات جبران ناپذیری رو به بدن ما میزنن. رژ لب ها، کرم های سفید کننده، فراورده هایی که در ناحیه چشم استفاده میشه، اینا همشون میتونن باعث ایجاد اختلال بشن. حتی میگن که به ترکیبات اون در واقع وسیله‌ای که میخرید هم دقت بکنید، اگر توش فتالات ها باشن اینا همه میتونن باعث مشکلات هورمونی بشن. به ویژه توی بچه‌های کوچیک خواهش میکنم اگر لاکی برای بچه کوچیک میگیرید، اگر یه رژ لب براش میگیرید، حتما اول که نگیرید تا جای ممکن، بعد اگر دارید میگیرید دقت کنید به مواد تشکیل دهنده اون لاک و رژ لب که خدای نکرده بچه‌ها دچار بلوغ زودرس نشن و مشکلاتی از این قبیل براشون پیش نیاد. خبر آخر رو هم بگم خدمتتون.
متشکرم، بفرمایید.
یه اشتباه تغذیه وجود داره. ما حالا هممون میدونیم که اگر چیزی رو شور باشه و بخوریم فشار خون میگیریم، بیماری قلبی میگیریم، ولی مطالعات جدید نشون داده که در واقع مواد غذایی شور میتونن باعث پیر شدن پوست هم بشن. یعنی پوستمون خشک به نظر میرسه، پف کرده به نظر میرسه و حتی در تولید کلاژن توی بدن، یعنی پروتئینی که به سفت و مرطوب و سالم موندن پوست کمک میکنه، هم مواد شور اختلال ایجاد میکنن. این از خبرهای امروز.
متشکرم، خیلی خوب بود.
حالا بیشتر همیشه در رابطه با مواد تغذیه‌ایش بگن. انشالله که تن همگی سلامت باشه.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون خانم شهرامپور عزیز. مریم جان ممنونم، صبحت بخیر باشه، روزت بخیر باشه و خدا حافظ.
زنده باشه، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. اینجا کافه سلامت رادیو تهران. شماره های تماس شما با ما 2265 2465 و 2265 2466. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست. داریم راجع به سبک زندگی سالم برای پیشگیری از ابتلا به دیابت صحبت میکنیم با خانم دکتر روزیتا اکرمیان. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو هم بشنوید. ما تا حوالی ساعت 8:55 دقیقه با شما همراهیم. الان ساعت 8:48 دقیقه است. خانم دکتر، سوال کردن شنونده عزیزی برای ما به 3094 پیغام فرستادن، گفتن که من دیابتی هستم، حدود یک ساله کمی که راه میرم پاهم تاول میزنه و بعد به شدت زخم میشه. تو این مدت من قندم تحت کنترله، حتی قندم پایین هم اومده، اما پاهم زخم میشه بلافاصله بعد از پیاده روی. چی کار باید بکنم؟
میتونه دلیل خود دیابت باشه، یعنی مثلا سالهای قبل قند کنترل نشده داشته و خب بله. الان درگیری اعصاب داره. بعد معاینه بشه. یعنی ممکنه که این بی‌حسی از سالهای قبلی که عدم کنترل داشته بوده و این بی‌حسی باعث زخم شده. خیلی دقت باید بکنن بیماران دیابتی که دائم، یعنی هر روز از بیرون میان، پاهاشونو معاینه کنن و ببینن. یعنی با افراد عادی متفاوته، یعنی باید ببینن دونه دونه تک تک لای انگشتاشون، پشت پاهاشون. اولا خشک نباید باشه پاهاشون، یعنی چرب کنن. این خشکی پوست بیش از حد باعث زخم شدن میشه. جوراب حتما پاشون باشه، حتی تو خونه یه وقت یه چیزی باشه پاشون روشون بره زخم بشه. و ولی حالت تاولی توی بیمار دیابتی شایع نیست و بهتر به یه متخصص پوست مراجعه کنن، شاید علت دیگه غیر از دیابت داشته باشه
که بعد از پیاده روی تاول میزنه باش.
بسیار
عالی. گفتن که آیا قند 142 ساعت بعد صبحانه طبیعیه یا باید پایین تر باشه؟
زیر 140 طبیعیه.
زیر 140 طبیعی. گفتن که آیا پیاده روی میتونه به کنترل دیابت کمک بکنه خانم دکتر؟
به شدت. به شدت. بیمار دیابتی روزی نیم ساعت تا 45 دقیقه توصیه میشه که پیاده روی بکنه، یا اگر نمیرسه روزانه ورزش بکنه و پیاده روی بکنه، هفته 5 ساعت در کل باید پیاده روی بکنه.
بله. گفتن که من بعد از فعالیت های شدید افت قند خون پیدا میکنم، این میتونه علامت پیش دیابت باشه؟ این افت قند خون که هممون احساسش میکنیم گاهی وقتا، این واقعیت واقعیه؟ یعنی اون چی که ما احساس میکنیم که مثلا دچار سرگیجه و ضعف و اینها میشیم؟
سرگیجه افت قند، اتفاقا علامت افت قند هم همه بیمار و همه افراد باید بدونن، خصوصا دیابتی ها باید بدونن که تحت درمان در واقع داروهای کاهنده قند هستن، باید علائم افت قند رو بدونن. دقیقاً علائم افت قند به صورت سرگیجه، ضعف و بی‌حالی شدید، یخ کردن دست و پا، تعریق شدید نشون داده میشه و حتی تاری دید ممکنه پیدا کنه.
بله بله.
منتها بیمارانی که دیابتی هستن همزمان ممکن داروی فشار خون هم بخورن. یعنی سرگیجه، میگم بعضی وقتا بیمار میگه خانم دکتر سرگیجه پیدا کردم، سریع قند خوردم ولی خوب نشدم. یعنی ممکنه که به خاطر افت فشار باشه. سرگیجه و تاری دید دو تا علامت مشترک بین افت فشار و افت قند. بنابراین یه چیزی که خیلی توصیه میکنم بیماران دیابتی و پیش دیابتی داشته باشن، یکی دستگاه کنترل قند، یکم دستگاه فشار و خونه. هر وقت احساس ضعف کردن و سرگیجه و اینها، حتما این دوتا رو چک بکنن و هر کدوم بود مربوط به اون استفاده کنن. اگه علامت افت قند داشتن که حتما باید قند استفاده کنن، یعنی چیزی جز قند نمیتونه حالشون رو سریع خوب بکنه. و اگه افت فشار داشتن، یه چیز شور یا آب نمک استفاده کنن. این دوتا نباید قاطی بشه.
درسته. خانم دکتر، این دستگاه های کنترل قند خون که حالا خیلی ها که حالا مبتلا به دیابت هستن در اختیارشون هم هست، یا خیلی های دیگه که دوست دارن مراقبت بکنن از خودشون، اینا دقیق نشون میده قند رو؟
یه 10-15 تا با اون قند خونی که تو آزمایشگاه میگید فرق داره و خب بعد در نظر بگیرید. یعنی من همیشه توصیه به بیمارای اینه که دستگاه قند خون رو ببرید آزمایشگاه، یا نه مثلا اون روزی که میرید آزمایشگاه خونتون رو چک میکنه، دستگاه قند خونتون هم ببرید، همون موقع خودتون چک بکنید ببینید چقدر تفاوتشه، اونو ملاک قرار بدید. ما نمیتونیم خیلی دقیق، چون اون خون مویرگی رو میگیره، اون خون مرکزی رو میگیره و با هم دیگه به هر حال 10-15 تا متفاوته.
پایین تر یعنی نشون میده دستگاه خونگی؟
بالاتر نشون میده.
بالاتر نشون میده. خب این باز حالا بالاتر نشون میده، کمتر آدم رو
استرس میندازه.
آره استرس کمتر میندازه. آدم میگه که بالاخره ممکنه که پایین تر از این حد باشه.
الان یه سری دستگاه اومده، البته متاسفانه هزینه‌اش بالاست، دستگاهی که در واقع به بازو میچسبه و 24 ساعته هر 10 دقیقه در واقع قند خون رو چک میکنه و مانیتور میکنه و رو موبایل میفته. خب اینا خیلی الان دستگاه خیلی پیشرفت کرده ایران، الان چندین مدل دستگاه اینجوری داریم که در واقع برای خصوصا بچه‌های دیابتی که اذیت میشن، هی سوزن میشن، خیلی چیز خوبیه.
درسته. بله بسیار عالی. خیلی ممنونم. عزیزی به 3094 پیامک دادن، گفتن که 67 سالمه، توی جوانی جراحی معده و تخلیه کیسه صفرا کردم، قندم همیشه 100. این نرماله برای من با توجه به اینکه حالا کیسه صفرا هم ندارم؟ یا
با توجه کیسه صفرا رو کار نداره به قند، ولی با توجه به اینکه ما سن رو خیلی در نظر میگیریم، یعنی ما سن بالای 65 سال دیگه خیلی اذیت نمی‌کنیم، میگیم اوکی، چون ما از اون برم، یعنی تو سن افراد مسن افت قند نگرانمون میکنه.
درسته، بله بسیار عالی. گفتن که 64 سالشونه هیچ دارویی مصرف نمیکنن، گاهی وقتا خیلی شیرینی لازم میشن، عرق میکنن و ضعف بدنم رو میگیره. این میتونه علامت قند خون باشه؟
نه،
همون افت قندی که شما فهمیدید که در واقع علامت افت قنده. گفتن که نقش رژیم های فستینگ خانم دکتر در کنترل و کاهش قند خون چطوره؟ آیا تأثیری داره یا خیر؟
خیلی نکته خوبی اشاره کرده، مخصوصا که بالاخره 2-3 ماه دیگه ماه رمضونه. فستینگ خودش میتونه قند رو بالا ببره، یعنی در واقع هورمون ها به صورت کانتر رگولاتوری عمل میکنن، میبینن که قند بیمار افتاده و خود هورمون ها سعی در افزایش قند خون دارن. به خاطر همین ما بیماران دیابتی، خصوصا بیماران دیابتی که حداقل روزی 2-3 تا داروی قند میخورن و توصیه نمیکنیم روزه بگیرن.
بله،
همیشه توصیه میکنم یه رژیم نرمال داشته باشید، صبحانه بخورید، نهار بخورید، شام بخورید، ولی همون طبق اصول صبحانه یه حسابی
پروتئین و بیشترم فیبر و سبزیجات و اینا. خیلی ممنونم خانم دکتر اکرمیان عزیز، وقت برنامه‌مون به پایان رسید، خیلی متشکرم. امروز هم خیلی نکته‌های خوبی از شما یاد گرفتیم، انشالله که با سبک زندگی سالم واقعا پیشگیری بشه از ابتلا به دیابت، مخصوصا از بچه‌ها شروع بکنیم و ذائقه‌شون و سبک زندگی سالم رو بهشون یاد بدیم و تکرار بکنیم براشون، که برای اونها در واقع بشه یک اصل. ممنونم از همه شما که همراهی کردید ما رو و برنامه ما رو شنیدید. تا فردا مراقب خودتون باشید. شاخص آلودگی هوا هم 118 هست، به هر حال آلوده است برای اونهایی که مخصوصا حساسن، مراقب خودتون باشید. اگه کار ضروری ندارین از منزل خارج نشین. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش باشه. انشالله خداحافظ.
فرش کودک آنها، فرشای 700 شانه آنها، هم برای نوجوانه آنها، هم تو اتاق هر جوونه آنها، آنها با پوس مهربونه آنها، پر زیبا قینه میمونه آنها، آنها 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 فرش آنها، فرش آنها.
این هم ارده بخارک،
یه خوشه خارکی بدم.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازار شا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسن. سیگون کاکا، هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
میگم تو مطمئنی ما رو واسه نهار دعوت کردن؟
آره، چطور؟
آخه هیچ بویی از غذا نمیاد.
خب اینا پیکو دارن.
ولی من اثری از غذا نمیبینم.
به خاطر اینه که پیکو دارن.
هی میگه پیکو دارن، پیکو دارن. پیکو چیه دیگه؟
پیکو تولید کننده ی انواع اجاق گازهای رومیزی، اونم با طراحی زیبا و با کیفیته.
همین؟
نه خیر، فرای برقی و گازی تو کارم داره، اونم با چه کیفیتی.
عجب.
تازه حوده پرقدرت و بی‌صداش هم خیلی معرکه.
باریکلا.
در ضمن پیکو سینک ظرفشویی هم داره.
آخیش، خیالم راحت شد.
وا، از چی؟
از این که مطمئن شدم ناهار دعوتی.
پیکو، آشپزخانه ی زیبای تو.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا
انه ولی انصار الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.